بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت خلاصه در احکام عقلیه بود که ایشون معتقد است حساب جاری نیست، احکام عقلیه مستقل. سرش هم که فرمودن در تمام سور اربعه، چه قطع به بقای موضوع، چه قطع به ارتفاع موضوع، چه شک در موضوع، شک در موضوعش هم چه شک اشتباه خارجی، چه اجمال، در تمام سور استصحاب در حکم عقلی اصلا قابل جریان نیست. اونی که ایشون دیرو مطلبی گفتن مطلب خوبی بود، چون مهم میپرسن چرا شر تبعیت میکنه از عقل. اولا که شر از عقلی تبعیت میکنه که مناطا رو میبینه، نه از هر عقلی، از عقلی که مناطا رو میبینه، همون مناطایی که خود شارع هم میبینه، از اون تبعیت میکنه. و علاوه این عبارت ایشون معناش اینه، یه وقت انسان میگه چون عقل گفته شر گفته، میگیم نه، مستند به تقبیح عقلی نی. یعنی اگر عقلم نمیامد بگه تکلیف نداره غیر ممید، باز شر می گفت. پس این که میگیم تبعه معناش اینه، یعنی در اون ظرفی که عقل این حرفو زده، تقبیح کرده که بچه غیر ممید مکلف باشه، در اون ظرف شارع هم اومده این حرفو زده، نه اینکه تقبیحش مستند باشه به تقبیح عقلی. یه وقت انسان میگه شارع این حکم که داره میکنه، میگه بچه غیر ممید مکلف نی، مستند به تقبیح عقلیه، یعنی چون عقل گفته شارع هم داره میگه. ولی اینجوری نی، در مورد حکم عقله، یعنی عقل وقتی این حرفو زد، در این مورد شارع هم این حرفو زد. اگرم میگیم تبعیت، معنای از تبعیت این مقصوده. خب ایشون بعد از این که گفتن استصحاب در احکام عقلی به تمام سور اربعش جاری نی، فرمودن در موضوعش چی؟ موضوع کدامه؟ دیروز یک سم می داشتیم، مقطوع الهلاکه، مقطوع الضرر. چون که مقطوع الضرر بود، عنوان المضر بود، عقل مستقل گفته بود شربش قبیحه. به قانون ملازمه همون دیروز شرع هم گفتش شربش حرامه. عقل که بگه قبیحه، شرع حکم به حرمت میکنه. خب حالا این سمی که دیروز به حکم عقل مستقل شربش قبیح بوده و به حکم شرع مکشوف به عقل شربش حرام بوده، امروز شک دارم که آیا اضرارش هست یا نه، چون احتمال داره این اشعه آفتا خلاصه فعل و انفعالاتی ایجاد شده باشه و این ضرر و هلاکتش رفته باشه. شک دارم در اینجا آیا میتونم استصحاب کنم موضوع رو، بگم دیروز این ضرردار بود، امروز هم ضررداره، و حکم دیروز استصحاب کنم. ایشون میفرمان در یک صورت میشه این کارو کرد و او اینه که بیایم بگیم استصحاب به بنای قدما حجته، استصحاب از باب افاده زن حجته، اینو بپذیری. ولی فعلا عقیده خودمون نی. اما اگر این مبنا رو پذیرفتیم، یک، و دیگر این که پذیرفتیم که موضوع حکم عقل اعم است از زن و قطع، اگر اینم بپذیریم، یعنی عقل که میخواد بگه سم حرامه، چه مقطوع الضرر باشه و چه مظنون الضرر باشه، اگر این دوتا مبنا رو پذیرفتیم، اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا میام میگیم این دیروز مقطوع الضرر بود، امروز شک داریم که مقطوع الضرر هست یا نه، استصحاب میکنیم، اما استصحاب قدما. وقتی استصحاب قدما رو کردیم میشه مظنون الضرر. وقتی مظنون الضرر شد، موضوع حکم عقلی فراهمه، موضوع حکم عقلی فراهمه. یعنی الان شد، چون مبنا رو قبول کردیم که موضوع حکم عقل اعم از قطع و ظنه، خب حالا که موضوع حکم عقلی رو فراهم کردیم، یه حکم عقلی دیگری میاد، نه اون. یه عبارتی داشتیم یکی دو روز قبل که لو سبته لکان حکمن جدیدن فی موضوع جدید، یعنی الان که شما با استصحاب اینی کردیش مظنون و ضرر، درست حکم عقلی میاد و عقل میگه این قبح شرب داره، اما نه شرب قبح دیروزی. دیروز یک موضوعی بود، یک قبح شرب مختص به خودش داشت، امروز یک موضوع جدیده و یک حکم جدید داره. فرض این که من تکرار میکنم برای اینکه اون یهمل علیه حکم عقلی، آدم خیال میکنه یعنی حکم قبح شرب دیروز برای امروز میاریم، نه، دیروز یک موضوع فراهم بود، حکم مختص به خود خودش داشت. امرو با استصحاب قدما و اون مبنای دومی الان موضوع جدیدیه و یک حکم جدیدی داره. یعنی الان که میگیم قسط شربش قبیحه، به یک حکم عقلی مستقل غیر از حکم عقلی مستقل. اما شرعیشو چرا؟ دیروز به حساب حرام بود شربش، الان هم میگیم حرامه. پس حکم عقلی با اون دو مبنا که موضوع حکم عقلی رو احراز کردی شما، استصحاب دیگه جاری نمیشه در حکم عقلی، فقط در موضوع جاری میشه، حکم عقلی مستقل برش مترتب میشه. اما اگر نه، استصحاب رو مبنای خودمون پذیرفتیم، گفتیم استصحاب روی تعبد حجته، نمیدونم ضررش باقیه یا نه. شارع میگه من به شما میگم بگو ضرر داره. حالا من شک دارم، ولی با اینکه شک دارم شارع به من میگه نه خیر، تو بگو این ضرر داره. خیلی خوب، اینجا دیگه حکم عقلی نمیاد. چرا؟ موضوعش فراهم نشده. چون تازه اگر ما اون مبنا رو بپذیریم، موضوع میشه اهم از قطع و زن، یعنی موضوعش یا قطع یا زنه. اما الان که تعبدی ما استصحاب کردیم، شک دارم که ضرر داره یا نه. شارع میگه من به تو میگم بگو این ضرر داره. خب چی برش باره؟ همون حرمت دیروز، یعنی استصحاب حرمتی که شارع دیروز به تبعیت عقل کرده بود، اون استصحاب حرمت الان تعبدن میاد، اما دیگه حکم عقلی نمیاد. یعنی الان انتکاک حاصل شد بین حکم عقلی و شرعی مکشوف به این حکم عقلی. در اینجا انتکاک حاصل میشه، یعنی کاشف دیگه استصحابش جاری نیست که عقل بود، ولی مکشوف استصحابش جاریه. خب انقد تا اینجا دیروز خوندی، این انقد که میگم تو کفایه عنوان کرده. یه دونه انقد تا آقای آخوند یه جور جواب میده، ایشون یه جور دیگه جواب میده. جواب آقای آخوند خیلی راحته، حالا اون اشاره نمی کنم، اما عرض کردم آخر صفحه 278 این کفایه های قدیمی رو ببینید. اون انقلتی که آقای آخوند عنوان کرده اینجا در تقدیره، یعنی انقلت رو مقدر بگیرید، اون وقت ایشون یه جواب مشکل تری داده از جواب آقای آخوند. مشکل تره انقلت اینه، چه تو شما این دو تا رو از هم جدا کردین؟ خب دیروز اصلا کیو حکم شرعی رو آورد؟ عقل آورد اینو، چون عقل گفته بودیم مقطوع الضرره و شربش قبیح، شرعم پشت گذاشت جلو. پس بنابراین دیروز اون حکم عقلی مستقل باعث پیدایش این حکم شرعی شد. پس دیروز اگر شارع میگفت حرامه، علتش اون حکم عقلی بود. الان این دوتا متلازمه اینن، علت و معلولن. دیروز او گفت شربش قبیحه که عقلم شرعم روی قانون ملازمه آمد گفت شربش حرامه. پس بنابراین دوتا الان تلازم دارن، علت و معلولن. شما چطور جدا کردی؟ انقلت آقای آخوند اینه، انقلت کیفه هازا، شما چطور این متلازمه اینو از هم جدا کردین؟ اگر حکم شرعی هم الان ما داریم، دیروز به برکت حکم عقل آمده، شما الان میگی شرعیش جاریه، عقلیش جاری نیست. کیفه هازا، چگونه این دوتایی که متلازمه اینن، علت و معلولن، شما این دوتا رو از هم جدا کردی؟ قلتو آقای آخوند یه قلتو داره، ایشون یه قلتوی دیگه دارن، این لا منافاته که دیروز خوندیم قلتو. ما برای اینکه این جمله روشن بشه، اول یه مسئله شرعی میگم. اون مسئله شرعی هم رو مبنای مرحوم آقای خویی عرض میکنم و الا دیگران قبول ندارن. این مسئله شرعی به درد ما میخوره اینجا، اونم رو مذهب مرحوم آقای خویی. اگر اون مسئله رو قبول کردیم اینجا خوب روشن میشه. ببینید آقا، این گوشتایی که از خارج میاد، یعنی کشورهای غیر اسلامی، آدم شک داره دیگه که آیا این ذبیحه اسلامی شده یا نشده. خب دیگران میگن چی؟ میگن هم حرام هم نجسه. چرا؟ شک دارم تزکیه شده یا نه. اصل عدم تزکیه شد میته دیگه، قبلا خوندیم اصل عدم تزکیه یعنی میته. اصل عدم تزکیه شد میته، حالا که شد میته، میته نجس هم هست. پس رو قول دیگران این گوشتایی که از خارج میاد شک داریم در ذبیحه‌اش که آیا ذبیحه شرعی شده یا نه، دیگران میگن هم خوردنش حرامه، اگر به لباست به دستت هم مالیده شد باید تطهیر بکنی. خب اما ایشون چی میگه؟ ایشون میفرمان حرام خوردنش، اما اگه به لباست مالیده شد نجس نیست. حرام هست خوردنش ولی پاکه. خب از ایشون سوال میکنی، یعنی خیلی اشکال میکنن اینو که این حرف چطور میشه، یعنی مرحوم آقای خویی چطور این حرفو زده، آمده گفته این گوشت خوردنش حرامه، اما در عینی که خوردنش حرامه اگه دست بهش بمالی دستت نجس نمیشه. خب این منافات داره که انه اشکالو به مرحوم آقای خویی میکنن، میگن این حرف شما اشکال داره، برای اینکه واقعا اگر این حرام باشه میتست دیگه. خب اگه واقعا حرام باشه و میتست، واقعا باید نجس هم باشه. شما انفکاک کردی بین حرمت و نجاست، این دوتا دنبال هم هم. اگر واقعا حرامه چون میتست حرامه و میته نجس هم هم، و اگر پاکه واقعا پس واقعا باید حلال باشه. اینا متلازمه اینا. این این همینجاست. شما چطور اومدی انفکاک قائل شدی بین حرمت و نجاست؟ خب وقت ایشون چی جواب میده؟ ایشون میگه نه آقا من که واقعا نمیگم، اگر بگیم واقعا حرامه و واقعا پاکه برای اشکال شما میاد، چون واقعا اگر حرام باشه به خاطر میته بودنشه دیگه، خب واقعا میتم نجسه. نه ما واقعا که نمیگیم، ظاهرا، یعنی الان نمیدونم آیا این تزکیه شده یا نه، از عدم تزکیه شد میته و حرام، نمیدونم این گوشت آیا پاک یا نجسه، کل شیء لک طاهر. ببینید در ظاهر، یعنی اگر ایشون بخوان این حرفو در واقع بزنن واقعا حرف ناتمامیه، ولی ایشون که این حرفو نمیزنه، ایشون میگه من انفکاک حاصل کردم بین حرمت و نجاست، نجاست از حرمت جدا کردم، گفتم حرامه ولی نجس نی، اما نه واقعا، در ظاهر نمیدونیم تزکیه شده یا نه، از عدم تزکیه حرام. آیا این گوشتی که نمیدونم الان از خارج اومده آیا این پاکه یا نجسه؟ کل شیء لک طاهر پاکش میکنه. پس ظاهرا ما این حرفو میزنیم. حالا که این مسئله شرعی روشن شد، خیلی این دخالت داره با این مثالی که زدم، خیلی مثال خوبیه، هم واقعیت داره این فتوا، چون دیگران غیر از آقای خویی این حرفو نزدن، هم این فتوا واقعیت داره و همینم که به درد اینجا خیلی میخوره. حالا که این مسئله تو ذهنتون جا افتاد، برسیم اینجا، اینجا چیکار میکنیم؟ اشکال چی بود؟ کیفه هازا، این عبارتی که آخوند آخر صفحه 278 داره، کیفه هازا، چطور شما این دوتا رو اومدین از هم جدا کردین؟ اینا متلازمه اینه. دیروز که عقل میگفت برای حرامه قبیحه، شرعن به برکت او گفته بود حرامه، امروز که مشکوک شده شما همون استصحاب حکم شرعی رو میکنی، اما استصحاب حکم عقلی رو نمیکنی. اینجا شما متلازمه اینو از هم جدا کردی، چطور این کارو کردی؟ این منافات داره. قلتو از کدام این قلتو های آخوند آورده با قلتو، ولی اینجا این قلتو در تقدیر میگیرین لا منافات قلتوس. ایشون میفرمان که نه نه منافات نداره، منافات این همون جواب اون مثالی که عرض کردم، منافات داره واقعا، ظاهرا منافات اینجا هم همینجور. میگیم آقا ما اگر این دوتا رو واقعا از هم جدا بکنیم، بله نمیشه، یعنی بیاییم بگیم واقعا حکم عقلی جاری نی، اما شرعی جاریه. نه، هر دوش باید جاری نباشه، چون عقل وقتی بگه نه به خاطر اشتباه، اشتباهش سرایت میکنه، حکم شرعیش هم مشتبه میکنه. درسته هیچ کدام واقعا نباید جاری باشه، الا اینکه ظاهرا ما میگیم جاریه، یعنی این شرع به حساب این مایه‌ای که شما الان شک داری ضرر داره یا نه، شرع به شما میگه بگو ظاهرا ضرر داره، یعنی ظاهرا هم بیا بگو شربش حرامه، پس نتیجتا هیچ مانعی نداره.
استصحاب خودش یه حکم ظاهری است،
بله دیگه،
واضح بوده، پس چطور میشه این مثل واضح را آقا اشتباه کنه؟
چی اشتباه کنه؟
یعنی آن اینو متوجه نباشن که این حکم ظاهری است و در حکم ظاهری این طور تنه.
کدوم آقا؟ کدوم مسئله؟
شما میگه نفهم که آقای آخون اونطوری جواب داده؟
خب آقای آخون که جوابشو نخوندیم که، جوابشونی داریم میخونیم. اشکال یه دونه، انقلت همون انقلتی که آقای آخون گفته، کیفه هازا، شما چطور این دوتا رو از هم جدا کردیم؟ حکم شرعی که الان شما دارین استصحاب میکنی، این دیرو به برکت حکم عقل آمد، حالا عقل رو گذاشتین کنار، شرع رو جاری میکنین. ایشون میفرماد این انقلت میخوام جواب بدین، و الا جواب آقای آخون چی دیگه است؟ ما عرض نمیکنی، این قلت اینه لا منافاته،
منافاتی نیست بین انتفاع حکم عقلی و ثبوت حکم شرعی. یعنی در این جایی که این مایه مشکوک و ضرره، شما با استصحاب متأخرین استصحاب کردی، گفتی هنوز ضرر داره و استصحاب کردی حرمت شرب دیروز که شارع میگفت، ایشون میفرماد اینجا عقلی چطور نیست اما شرعی هست. ایشون میگه منافات نداره، انقلت میگه منافات داره. این دو تا رو از هم شما جدا کردی. قلت که منافات نداره. چرا؟ هیچ کی قائلی نداره انقلت. من نبود قائل داشته باشه. یه حرفی زدیم داریم اشکال میکنیم. ما گفتیم در این جایی که این مشکوک و ضرره، شما چیکار کن؟ به حکم شارع بگو ضرر داره. وقتی به حکم شارع گفتی ضرر داره، همون حرمت دیروزی میاد روی. اما دیگه عقل نمیتونه اینجا حکمی بکنه. چرا؟ چون موضوع حکم عقل یا قطعه یا ظنه و اینجا شکه. پس ما این دو تا رو از هم جدا کردیم. وقت انقل که اشکال میکنه ایری میگه چطور این دو تا رو از هم جدا کردی؟ اصلا این حکم حرمت بیرو به برکت اون حکم عقلی آمد. حالا شما عقلی رو گذاشتی کنار، شرعی رو جاری میکنی. اینا با هم متلازمینن و این منافات داره. اینا علت و معلولن، اینا متلازمینن، این منافات داره. اینا رو از هم جدا کردی؟ نه، منافات نداره. چرا؟ عدم حکم عقل مع شک، شک داریم دیگه، چون با استصحاب متأخرین گفتیم ضررش باقیه. خب با استصحاب متأخرین هنوز این میشه مشکوک. اون استصحاب قدما بود که او رو میکرد مظنون الضرر. عدم حکم عقل مع شک، عقل در اینجا حکم به قبح نمی کنه با شک. انما هو لاشتباه الموضوع عنده، این به خاطر اینکه موضوع در نزد او مشکوکه، اشتباه هم شکه. یعنی چون که موضوع در نزد او مشکوکه حکمی نمی کنه، چون موضوع او یا قطعه یا ظنه و به اشتباهی. اون وقت به خاطر اون اشتباه موضوع حکم عقل سرایت میکنه اشتباه، حکم شرعی واقعی هم ایدن مشتبه میشه. خب پس بنابراین نه اون باید جاری بشه نه او، الا این الا هم غلطه واقعیه، الا این که شارع حکما. ما اینها رو از هم جدا کردیم، این لازم و ملزوم رو، ولو در هیچ کدوم نباید جاری کنید، اما شارع حکما بر این مشتبه الحکم واقعی حکم کرده به یک حکم ظاهری. از شدم اون مثالی که دادم، اون مسئله شرعی که گفتم، خیلی در اینجا کاربرد داره. در اونجا باید بگیم واقعا اگر ایشون واقعا میخواد بگه حرامه و طاهره، نمیسازه با هم. اما نه، ایشون که واقعا نمیگه، ایشون میگه در ظاهر نمیدونیم این تزکیه شده یا نه، محکوم به حرمته. در ظاهر نمیدونیم آیا نجسه یا پاکه، کل شیء لک طاهر. اگر واقعا میگفتیم این دوتا رو جدا کرده بودیم، حرمت از نجاست نمیشد، ولی واقعا که جدا نکردیم. در ظاهر اینجا هم همینجور، ما درست این دوتا رو جدا کردیم اما نه واقعا. در ظاهر میگیم آقا اون موضوعش هست شاره، اما اون موضوعش نیست. در ظاهر چون اون موضوع نداره حکم به قبح شرب نمی کنه، اما این موضوع داره حکم به حرمت شرب می کنه. پس ما اگر هم اینها رو از هم جدا کردیم، جدایی ظاهریه. یعنی میایم میگیم شارع حکم کرده تعبدن بر این مشتبه الحکم واقعی حکم ظاهری کرده و گفته دیروز که حرام بوده امروز هم حرامه، تمام شد. و من ما ذکرنا یه مطلبی، آقا ایشون آخر صفحه 325 مفصل تر گفتن، یعنی 3-4-5 خط عبارت بود، ولی اینجا فقط یه اشاره میکنه. اونجا اگه خواستیم پیدا کنیم، بعض من مالا، من مالا اون کسی که میل کرده آقای میرزای قمیه، اینجا میگه بعضو من تمسکر، همون روزایی که اونجا رو ما میخوندیم اینجا رو آوردیم رو خوندیم. سرش هم اینه، اونجا مال علل اجرا که من گفتم اجرا غلطه، مال علل اجزا. وقت اون روز اونجا رو میخوندیم من اینجا رو آوردم که در اینجا اجزاه، معلوم شده اونجا اشتباهه. علا کل ها این مما ذکرنا، این مما ذکرنا رو اونجا پیدا کنیم. 4-5 خط مونده به آخر صفحه برسه، ایشون فرمودن مما ذکرنا از حرفایی که تا حالا زدیم چی گفتیم؟ استصحاب در احکام عقلیه جاری نی، در شرعی مکشوف به عقلم اگر مستند بود جاری نی، فقط اگه مستند نبود جاریه. از این حرف حرفایی که ما زدیم معلوم شد فساد اون کسی که مال الال اجزا، یا به قول اینجا تمسک الال اجزا. مسئله شو عرض بکنیم، از شد این دیگه ایشون توضیح نمیده، اینجا اونجا مراجعه بفرمید روشن میشه. ببینید آقا، یه نفر در رکعت اول نماز فرض بفرمایید که حمد و فراموش میکنه، ناسی سوره، یا موالات و فراموش میکنه، اون جزء اون شرطه. بالاخره اگر کسی نسیانه یا جزئی یا شرطی رو فراموش کرد، این که مکلف نیست، چون ناسی تکلیف نداره. خب آمد رکعت دوم، در رکعت دوم یادش افتاد عجب در رکعت اول این نسیان سوره کرده، وقت میرزای قمی میگه نمازش درسته. چرا؟ برای اینکه در رکعت اول ناسیان ترک کرده بود. عقل مستقل میگه ناسی مکلف نیست، مسلمه دیگه، عقل مستقل میگه ناسی مکلف نیست. شارع هم تبعیت کرده رو قانون ملازمه، چی فرموده؟ رفعن امتی عن نسیان. پس عقل در رکعت اول که این آقا ناسی بود، به حکم عقل مستقل مکلف نبود. همون موقع شارع اومد گفت رفعن امتی عن نسیان، طبق قانون ملازمه شارع هم آمد گفت نسیان حکمی نداره. خب الان نسیانش برطرف شده و فهمیده یک شرطی رو ترک کرده، یه جزء مهم نماز، چون در نماز روایت داره لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، اصلا نماز نیست بدون فاتحه، و این آدم نسیانن نخونده. اگر یادش نمیمد تا آخر عمرش، خب هیچ نمازش درست بود، چون نسیان تکلیفی نداره. اما در رکعت دوم در وسط نماز یادش میفته که سوره رو نخونده، در واقع یه چیزی که مهمه قوام نماز به اونه اینو نیورده، وقت میرزا چیکار کرده؟ فرموده این نماز مجزیه، اجزا قائل شده. چرا؟ به چه دلیل؟ میگه برای این که در رکعت اول که ناسی بود، عقل میگفت این مکلف نیست به آوردن فاتحه، حالا همون استصحاب میکنی، استصحاب میکنی، میگم من مکلف نیستم به اون فاتحه‌ای که آوردم و نیوردم، مکلف نبودم، نماز درسته. آمده چیکار کرده؟ استصحاب حکم عقل کرده و همچنین استصحاب شرع مکشوف به عقل کرده، یعنی هم به حکم عقلی هم به حکم حدیث رفع آمده گفته این نماز مجزیه، احتیاج به اعاده نداره. ایشون میگه این کار باطله. چرا؟ اما استصحاب حکم عقل رو نمیتونه بکنه. دو سه روز ما داریم همینه میگیم، استصحاب در احکام عقلی جاری نیست، و اما شرع مکشوف به عقل رو نمیتونه استصحاب کنه، برای اینکه مستنده. شرع مکشوف به عقل اگه مستند نبود، مثل چی؟ عدم تمیز، اونجا مستند نبود، اون استصحاب میکردیم. یعنی اگر اون بچه غیر ممیز میشد ممیز، شک میکردیم، استصحاب میکردیم، میگفتیم بازم تکلیف نداره. چرا؟ چون مستند نبود. اما اینجا چی؟ ایشون میفرمون خلاصه میرزای قمی این دقتایی که ما کردیم نکرده، آمده هم استصحاب حکم عقلی کرده، گفته به حکم عقل من اون موقع که ناسی بودم مکلف نبودم، حالا مکلف نیستم، پس نمازم درست ادامه میده. و همچنین استصحاب حکم شرع، شارع هم طبق رفعن امتی عن نسیان گفته بود شما مکلف نیستی، استصحاب میکنم هم عقلا هم شرعا که من مکلف به فاتحه نبودم، نمازم مجزیه. ایشون میگه هیچ کدومش درست نیست، نه اون استصحاب حکم عقلی درسته، نه اون شرعی مکشوف به عقل. اما عقلی درستی، برای اینکه چند روز ما داریم میگیم استصحاب در احکام عقلی جاری نیست، و اما شرعی مکشوف به او جاری نیست، برای اینکه مستنده، مثل اون ودیعه میمونه. اون ودیعه هم میگفتیم استصحاب جاری نیست، برای اینکه مستند بود، منتها اون وجودیش بود این عدمیشه. پس نتیجتا استصحاب نه در حکم عقلی جاریه و نه در شرع مکشوف به عقل مستند. حالا میخواد مستندش وجودی باشه مثل قضیه ودیعه، و میخواد عدمی باشه مثل اینجا. مما ذکرنا ظهر فساد تمسک آقای میرزای قمی به این استصحاب و اثبات اجزا برای اون نماز. عنایت بفرمایید. و مما ذکرنا، از حرفایی که زدیم چی گفتیم؟ ما گفتیم جاری نیست استصحاب در حکم عقلی، اینم بهش بچسبونید، و همچنین شرعی مکشوف به عقل اگر مستند باشه، از این حرفا زهرم ما یعنی فساد، زهر فساد اون کاری که بعضیا کردن. اونجا گفت مالا، اینجا میگه تمسک، بعضیا میل پیدا کردن، تمسک کردن برای اجزا. از کدیم اونجا هم درستش بکنی، نقطه نداره اون کتابا، اجرا داره، برای اجزا ما فعله الناسی. فعله الناسی کدومه؟ همین نمازی که آورده و فهمیده در رکعت اول فاتحه رو نیورده، برای اجزا و مجزی، مجزی یعنی مکفی، برای مکفی بودن این نماز ایشون تمسک کرده، برای مکفی بودن نمازی که فعله الناسی لجزء من العباده او شرط من العباده، یعنی یا نسیانن یه جزئی رو ترک کرده یا یه شرطی رو ترک کرده، تمسک کرده به چیشون؟ این به استصحاب متعلق به تمسکه، تمسک کرده به استصحاب عدم تکلیف ثابت حال نسیان. گفته همونطوری که در حال نسیان مکلف نبود به فاتحه، الان هم استصحاب میکنیم مکلفی. این هر حرف فاسدیه. ببینی خیلی مختصر، چون دیگه اونجا مفصل تر گفته بود توضیح نمیده. من ما زهر فساد ما، بریم سراغ مایه دومی. این مال کیه؟ مال صاحب فصوله. صفحه 366 صاحب فصول آمده اعتراضی به قوم کرده، گفته این قوم چرا استصحابا رو میخوان عقلی جاری کنن، فقط در عدمی ها جاری میکنن. آخه ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم حکم عقلی خودش که جاری نی، اون مکشوف عدمیش مثل همون عدم تمیز. آمده اعتراض کرده، گفتیم این آقایونی که استصحاب حکم عقل میکنن، یعنی شرعی مکشوف به عقل رو میان استصحاب میکنن، چرا فقط عدمی هاشو گفتن؟ کدوم عدم؟ همون عدم تمیز. آخه ما گفتیم اگه شک کردیم این بچه تمیز پیدا کرد، شک کردیم مکلفه یا نه، استصحاب میکنیم عدم تمیز را، بله، یعنی عدم تکلیف را. شرعن میان میگیم این بچه ای که پارسال ممیز نبود، مکلف نبود، الان که ممیز شده ما شک میکنیم، بازم استصحاب میکنیم عدم تکلیف را، میگیم مکلف نی. پس شد استصحاب عدمی مکشوف به حال عقل. اون وقت آقای صافوصول اعتراض کرده، میگه این آقایون چرا فقط عدمی ها رو جاری میکنن؟ خب عقل همون طوری که حکم عدمی داره، حکم وجودی هم داره، مثل همون وجوب رد ودیعه. خب همین طوری که اینو جاری میکنن، اون وجودی هاش هم بیان جاری بکنن. اعتراض معلوم شد. آقایون یعنی ماها چیکار میکنیم؟ استصحاب حکم عقل که نمیکنیم. شرع مکشوف به عقل اگر مستند باشه، مستند نباشه، مثل اون عدم تکلیف، اونو استصحاب میکنیم. ایشون آمده میگه چرا این آقایون اختصاص دادن جرایان استصحاب به عدمی ها؟ یعنی استصحاب عدم تکلیف فقط میکنن، استصحاب وجوب رد ودیعه هم بکنن. عقل همون طوری که حکم عدمی داره و شما ها میایین استصحاب میکنین، وجودی هاش هم بیاین استصحاب کنین. ایشون میگه ایشون هم حرفش باطله. چرا؟ برای اینکه دقت نکرده اینجا اگر ما جاری میکنیم در اون عدمی، برای اینکه مستند نیست، اما در اون وجوب رد ودیعه مستنده. اینا رو دیگه دقت نکرده. زهره از دقتایی که ما کردیم، زهره فساد اعتراض آقای صاحب فصول در صفحه 306 کتاب حساب فصول، اعتراض کرده بر کی؟ بر کسانی که خص من القدماء و المتأخرین استصحاب حال عقل را خص به استصحاب العدم. عنایت کردین این به استصحاب عدم جار و مجرور متعلق به خصر آمده، گفته این آقایون قدما و متأخرین که میان حال عقل رو استصحاب میکنن، حال عقل به معنای دیروزی ها، یعنی استصحاب عدم تکلیف ثابت در حال عقل، این آقایون چرا فقط عدمی هاشو جاری میکنن؟ این به انه جار و مجرور متعلق به اعتراضه. خوب عنایت کردین آقا، به استصحاب جار و مجرور متعلق به خصر، به انه جار و مجرور متعلق به اعتراض. آقایون قدما و متأخرین اختصاص دادن جریان استصحاب رو فقط به عدمی ها، مثل اون عدم تکلیف، فقط اونا رو استصحاب میکنن. میکنن. ایشون اعتراض گفته لا وجه لتخصیص، وجهی نداره آدم بیاد اختصاص به عدمی بده. عقل همون طوری که حکمای عدمی داره میگه بچه غیر ممیز مکلف نیست، حکمای وجودی هم داره میگه رد ودیعه واجبه. خب همون طوری که شما استصحاب عدمیش میکنی میگین مکلف نیست، استصحاب وجودیش هم بکنید بگید رد ودیعه واجبه، معنا نداره تفسیر. فان حکم العقل، برای اینکه عقل مستصحب، البته اینو ظاهرش نگاه نکنید، یعنی شرع مکشوف به عقل، ولی عقل که استصحاب جاری نمیشه. ایشون میفرماد حکم عقل، اینایی که میان شرع مکشوف به عقل و استصحاب میکنن، عقل حکمش قد یکون و وجودی جن و قد یکون و عدمی جا. چرا شما فقط عدمیاشو گفتی؟ وجودیاش هم بگی. وجودش هم بر دو قسمه، وجودی تکلیفی، وجودی وضعی. میدونید که ما دو جور حکم داریم، احکام ما دو جوره. احکام تکلیفی چند تاست؟ 5 تا، واجب، حرام، مکروه، مباح، مستحب. احکام وضعی چند تاست؟ بعضی گفتن 3 تا، بعضی گفتن 5 تا، بعضی گفتن 10 تا، همه بی خوده. احکام وضعی عدد نداره. این 5 تا رو بذار کنار، هر چی دیگه ما تو اسلام حکم داریم اسمش حکم وضعیه. نجاست، طهارت، شرطیت، سببیت، مانعیت، وکالت، حریت، رقیت، امامت، نبوت، همینطور بهش متمومی هم نداره. اون 5 تا رو بذار کنار، تمام احکامی که ما داریم همه اینا اسمش حکم وضعیه. این حکم وضعی معناش اینه، یعنی مال مکلف نیست، مال کسایی هم که مکلف نیستن و حکم رو دارن. الان ببینید بچه از رحم مادر تا میاد بیرون بهش میگن انت نجس. اولین حکمی که به این بچه متوجهه بهش میگن انت نجس. حالا نمیفهمه کاری نداری، ببینی حکم متوجهشه. شما نگوی این بچه باشه نجاست که حکم تکلیفی نی، بله بهش نمیگن برو خودت تطهیر بکن چون مکلف نی، ولی انت نجس بهش هست. اون آخرین نفسی هم که جان از بدنش بره بهش باز میگن انت نجس. یعنی حکمی که از اول تکلیف، یعنی از اول بیرون آمدن از رحم تا آخرین نفس، دو تا نجاسته، بینن نجاستن زندگی میکنه. خلاصه مطلب معناش اینه، انت نجس یعنی چی؟ یعنی دیگران دست بزنن به این دستشون تطهیر باید بکنن، به اون اگه دست بزنن باید برن غسل بکنن. خلاصه احکام وضعیه معناش اینه، یعنی موقوف نیست آدم مکلف بشه. مثلا فرض بکنی دیوانه، حالا اگر دیوانه مجامعت کرد خب جنوب میشه، ولی تکلیف نداره بره غسل بکنه، چون غسل مال مکلفینه. اما جنابت که دیگه مال مکلفین نی، جنابت حکم وضعیه. دیوانه هم مجامعت بکنه جنوب میشه، عاقل هم مجامعت بکنه جنوب میشه، با این تفاوت، به عاقل میگن اغتسل، به این دیگه اغتسل نمیگن. چرا؟ چون حکم تکلیفیه و این مکلف نیست. خلاصه مطلب چه ایشون اعتراضش اینه، عقل هم حکمای عدمی داره هم وجودی، وجودی هاش هم تکلیفیه هم وضعیه. 3 تا مثال میزنه. چرا آقایون فقط میان میگن عدمی ها استصحابش جاریه، عدم تمیز؟ یعنی بچه وقتی تمیز پیدا میکنه چرا فقط عدمی رو جاری میکنن؟ میگن بازم مکلف نیست. خب بیان اون وجوب رد ودیعه اونم استصحاب بکنن، بگن الان که من خوف دارم رد ودیعه بر من واجبه یا نه، استصحاب کنم الانم واجبه. این اعتراضشو میگن وارد نیست دیگه. شما الان میدونید چرا وارد نیست. میگیم آقا در قضیه عدمی ها چون مستند نیست، یعنی اگر ما استصحاب میکنیم عدم تکلیف این بچه ممیز را، برای اینکه استناد نداره لذا استصحاب میکنیم. اما این وجودی ها استناد داره، یعنی اگر شما به عقل بگی چرا رد ودیعه واجبه، میگه تصرف در ملک غیر قبیحه. به شارع میگی شما چرا حرام میدونی، میگه برای اینکه تصرف در ملک غیر قبیحه. اینا رو فرق بذارید با او. شما میگی چرا عدمیا رو گفتن، برای اینکه عدمیا استناد نداره، اما وجودی ها حتما استناد داره. پس علت این که علما در عدمی ها استصحاب جاری میکنن حکم عقلی را، اما در وجودی ها نمیکنن، سرش اینه. آقای صاحب فصول دقت نفرمودن، ایشون میفرماد این اعتراضم درست نی، اعتراض کرده گفته احکام عقلیه که تنها عدمی نی، وجودی هم وجودیش هم یا تکلیف تعریفیه، مثل استصحاب تحریم تصرف در مال غیر. خب ملاکش چیه؟ ملاک اینکه ظلمه. اینو عقل مستقل میگه، شرع میگه. و دیگر وجودی تکلیفی، وجوب رد امانت. اذا عرض هناک ما یحتمل با اون چیز زواله هما، مثل اضطرار و خوف، همونا که قبلا خوندیم که الان اضطرار دارم، من مال غیر پلومه، اما مضطرم از این که برم بهش بدم، دارم خودم از گرسنگی میمیرم، که این مال غیر میتونم تصرف کنم یا نه؟ خب ایشون میفرماد اونجا بیا استصحاب کن، بگو حرام بوده الانم حرامه. او وضعی جن، این دو تا مثال. بریم سراغ وجودی وضعی، که شرطیت العلم لتکلیف. عقل میگه علم شرط تنجد تکلیفه، جاهلا که تکلیف ندارن. ما الان نمیدونیم دعا ان در رؤیت الهلال واجبه یا نه، جاهلی مکلف نیستی. علم آدم بعد داشته باشه، علم شرط تنجد تکلیفه، اینو عقل میگه. وقتی عقل میگه شرط تنجد تکلیف علم، شارع هم همین رو حرفو میزنه، میگه اذا علمت فقط قذر. تو روایات داریم اذا علمت، اگر بدانی مکلفی، اگر ندانی مکلف نیستی. خب اینها حکم وجودیه، ولی چون مستند به شرعه استصحاب جاری نیست، ولی این آقا توجه نداره. شرطیت علم به تکلیف، اذا عرض ما یوجب و شک فی بقائها. اگه شک در بقای شرطیت کردن، شرطیت حکم وضعیه با، شرطیت، سببیت، مانعیت، اینا همه حکم وضعیه. اگه من شک در شرطیت کردم، ایشون میفرماد در اینجا باید من استصحاب بکنم. چرا؟ و یظهر، حال ایشون رد میکنه، میگه وجهی نداره. اما دو تا مثال اول که درست نی، مما ذکرنا سابقا وضعش روشن شد، اون دو تا مستند به حکم عقله. و همونطوری که در عقلی جاری نی، در مستنداش هم جاری نی. پس نسبت به دو تا مثال اول که حرف ایشون درست نی. و اما مثال سوم، اون شرطیت اصلا قابل شک نی. آخه استصحاب شک میخواد. شما میگی چرا نمیان شرطیت تکلیف رو استصحاب کنن؟ اصلا عقل شک نمیکنه، چون علم حتما شرطیت داره در تکلیف. تصور شک نمیشه تا انسان استصحاب جاری کنه. اما مثال سوم، فلم یتصور فیه شک، اصلا شک در بقا تصور نمیشه که آدم شک بکنه. در بقا شرطیت علم لتکلیف فی زمان، عقل به طور قطع یا علم میگه علم شرط تکلیفه، حالا یا علم تفصیلی یا علم اعم از علم تفصیلی و اجمالی. تا انشاءالله بقیه شم.